وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده، یک روز بسیار خوب رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. به ساعت 7 صبح رسیدیم. طبق معمول همه روز همکارانم آماده هستن تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما باشن.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم. خوش وقتی میام سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون. با دست ما میتونه آباد شه این خونه، از همت ما دنیا چنسونه که حیرونه. دنیا ما میسازی خوشبخت ترین فردا، امنیت ما امروز نقله تو همه دنیا. هم صدایی با تو جون میده، دنیا داره ما رو نشون میده. تا همیشه کنار تو به زندگی میبالم، همین که تو خوشبختی و شادی منم خوشحالم. خوشحال تر از قبلم، توی دلمم غوغات، میخندی یا لبخندت آرامش این دنیاست. من خوب شدم با تو، مجذوب شدم با تو، بی حریف بودم تا مغلوب شدم با تو. حال خوب تو دنیای منه، آینده تو رویای منه. توی این مسیر دستامو بگیر، حرفاتو بزن دل بده به من. بالا پر چقدر خوبه، این خبر چقدر خوبه، تو دوباره میخندی، این اثر چقدر خوبه. گفتگوی چشمامون طولانی شده، بازم با خنده شیرینت آینده رو میسازم.
صبح یعنی تو بتابی و مرا زنده به خود، گردانی تا صبح هست و شعر تا آینه هست و شانه، تا کوچه هست و نم نم باران، تا گل هست و باغچه، تا تو هستی و بهار. تنهایی و دلتنگی بی معناست، صبح خندان تویی، بهار تویی. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت، 25 شعبان و اول می 2019 میلادی است. امروز روز جهانی کار و کارگر. به همه کارگرای عزیز این سرزمین که قدرت همه ما مردم، قدرت دولت در دستان اونهاست، یعنی در دست تولید ملی است، حتما همه ما سرفراز خواهیم بود. امیدواریم مطالبات کارگران، اونچه که میخواهند، اونچه که مطلوبشون هست و اونچه که آرمانشون هست، در بستر زمان به اونها داده بشه، از جمله تشکل‌هایی که همواره به دنبالش بودن شکل بگیره و قدرت تولید ملی ما به واسطه افزایش توان کارگران ما بالاتر بره. صبح بخیر میگم به همه ما و خوش آمد میگم به این مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. من امیر حسین راسخ هستم، ارادتمند همه شما. به اتفاق جواد طالبی، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، محمد آقای برزگر مسئول هماهنگی و محسن آقای صدفی صدا بردار گلمون، خدمتتون هستیم تا ساعت 8:25. 30:10:35 سامانه پیام کوتاه ماست و 27:86:10:35 هم تلفن گویای ماست. حتما میدونید که از طریق دانلود برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های ما رو زنده هم دنبال کنید از طریق گوشی های هوشمندتون.
صبح و گفتگو. چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز با رئیس اتاق اصناف استان تهران صحبت میکنیم درباره گرانی ها و اونچه پیش رو هست، آیا متعادل خواهد شد یا خیر. در کلان شهرهای ما گویی تنها زیستی و تنها زندگی کردن آمارش زیاد شده، بالا رفته. این خوبه یا بد؟ به عنوان یک آسیب میتونیم بهش نگاه بکنیم یا نه؟ نکته ایست که گفتگوی دیگر ما رو تشکیل میده. فکر کنم اولین گفتگوی همین باشه. در خصوص تاکسی های اینترنتی گفتگوی خواهیم کرد با یکی از فعالان این حوزه و دوستان تاکسی رانی. و قیمت نان هم یک دو روزی هست که نمیخوام بگم دغدغه، اما خب برای نانوایان یک چالشی شده. مطالبه میکنن قیمت نان رو که واقعی نیست و هزینه های نانوایان رو با این قیمت نمیتونه کن در بیاره. به تعبیری به این بخش هم سری خواهیم زد و گفتگو خواهیم کرد با مسئولان اتحادیه این حوزه. در دو دل نانوایان رو هم با هم خواهیم شنید. خواهش میکنم صبح گفتگو رو همراهی بفرمایید. ساعت 7:09 است. اینجا رادیو گفتگوست، صدا گندیشه ها.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
وقتی از کاهش رشد جمعیت صحبت میشه، خوب عنایت بفرمایید، کاهش جمعیت نه، کاهش رشد جمعیت. جمعیت شناسان مهمترین عامل رو برای کاهش رشد جمعیت توسعه میدونن. یعنی میگن توسعه که در سطح کلانش میتونیم به حوزه آموزش نگاه بکنیم، مثلا رشد تحصیلات عالیه میتونه مقدمه توسعه باشه، باعث میشه که میل به فرزندآوری کم شه. وقتی میل به فرزندآوری کم میشه، به مرور زمان رشد جمعیت کاهش پیدا میکنه. مثلا یه زمانی ما رشد جمعیتون رو 3 بود، الان رو 1.1 یا 1.2 هست. خب تحصیلات و توسعه به معنای توسعه آموزش فرزندآوری رو کم میکنه. این ویژگی تو همه دنیاست، فقط تو ایران نیست. یا مثلا میل به تشکیل زندگی یا تشکیل خانواده. درباره یه جورایی تنها زیستی، اینکه الان مردم در برخی کلان شهرها عادت کردن یا میل به این دارن که تنها زندگی کنن، یکی دیگر از علتهای این پدیده در کشور رو هم همین میدونن، یعنی رشد تحصیلات علمی، یعنی تحصیلات دانشگاهی. یه بخشیشو مثلا طلاق میدونن، یه بخشیشو به بیکاری میدونن یا رشد بیکاری میدونن و معتقدن که علت اینها میتونه اقتصادی باشه، اما اینا هم کنارش هست. در کلان شهرهایی مثل تهران، مثل کرج، مثل اصفهان، آمارها نشون میده که این پدیده داره شیوع پیدا میکنه، تنها زیستی یا مثلا با هم زیستنهایی به تعبیر، یا ازدواجهایی. حالا تعبیر ازدواج هم نمیتونیم بهش بکار بریم، چون عقد شرعی یا قانونی و رسمی و ثبت شده جای اتفاق نمیفته، موسوم به ازدواج سفید، یعنی دو نفر تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن بدون اینکه هیچ تعهد قانونی و شرعی بینشون باشه. حالا تعبیری که در این باره کردن، گفتن ازدواج سفید، حالا شاید به تعبیر خیلی از کارشناسان این تعبیر غلط بشه، اصلا میگن ازدواج سیاه، اما این اتفاق داره میفته، شیوع پیدا میکنه. ما امروز میخوایم به پدیده تنها زیستی بپردازیم. آقای کوروش محمدی، رئیس محترم انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب محمدی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگو.
خیلی متشکرم، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، شنوندگان خوبتون، عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم. آقای محمدی، من عنوان شما رو درست گفتم؟ رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران. این شما وابسته به انجمن جامعه شناسی هستید؟
نه، انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران یک مجموعه
جداست، یک انجیو جداست. بله، متشکرم که اصلاح فرمودید. خب من یه توضیح مقدماتی درباره میزان بالای تنها زیستی گفتم در کلان شهرهای ما، به ویژه تهران و اصفهان و کرج. حقیقتش من آمار ندارم، اگه شما آمار دارید اولا به ما آمار بدید، و دو اینکه اساسا جامعه ایران با وضعیت فعلی که اصطلاحا میگن یه جامعه در حال گذاره، بعد تو همه حوزه هاش اصطلاحا میگن آقا از یه نظمی به یه نظمی دیگه داریم عبور میکنیم، اصطلاحا میگن جامعه داره پوست میندازه، اصلا به این موضوع باید به عنوان یک آسیب نگاه بکنیم یا نه؟ ممکن بود مثلا 50 سال پیش این مثلا یک آفت اصلا باشه، از آسیب هم رد کنه، اما الان آیا میتونیم به چشم یک آسیب به تنها زیستی در کلان شهرهامون نگاه بکنیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بس یک پدیده اجتماعی خاص نمیشه تلقیش بشه. به هر حال یه تغییراتی امروز در ساختارهای اجتماعی در جامعه به وقوع پیوسته. تغییرات ساختاری خب یک آثاری رو در سبک زندگی و رفتارها و رویکردها ایجاد میکنه. از خواهی میکنم، از جمله این بحث تجرد قطعی. خب این در نوع خودش خب میتونه یک شیوه جدیدی از سبک زندگی در جامعه تلقی بشه، اما همه اون تغییرات خودشون در جایگاه خودشون میتونن تغییری محسوب بشن، عوارض و عواقبش هست که میتونه آسیب محسوب بشه. خب امروز ما با یک رشد فزاینده‌ای در این بحث تجرد قطعی مواجه هستیم که این باید دلایلش بررسی بشه. شما خود طلاق رو هم اگه به عنوان یک حالا آسیب یا به عنوان یک پدیده اجتماعی یا معضل اجتماعی بهش نگاه کنید، میبینید که خود طلاق خب به هر حال یک راهکار برای ایجاد
یک حلال مبغوضه.
بله، اما در حد نرمش.
بله.
در حد نرم و اما وقتی از نرم گذشت، طلاق دیگه تبدیل به یه آسیب میشه برای جامعه. ببینید، ما خب یک بی‌توجهی های و غفلت هایی رو ما در ارتباط با مبحث خانواده و در ارتباط با ازدواج داشتیم تیه دههای گذشته و امروز داریم خب اون محصول بدش رو داریم برداشت میکنیم. یکی این که به هر حال در ارتباط با نوع روابط و ارتباطات ماهرانه جوانانمون غفلت داشتیم، یعنی هیچ وقت ما این ارتباطات رو به صورت مؤثر تعریف نکردیم، از همون سنین کودکی برای بچه ها خیلی درست تعریف نکردیم که چجوری ارتباط برقرار کنن با جنس مخالفشون یا اینکه اصلا چجوری اون چالش های زندگیشون رو مدیریت کنن. و در کنار اون خب شاهد هستیم که بنابرای دلایل گوناگون که هر دهه یک دلیل اومد و نهادینه شد در زندگی جوانان و در مسیر ازدواج جوانان، یکی مثل بیکاری، یکی مثل حالا جهیزی سنگین، یکی مثل اون تغییر رویکردها و تجملگرایی، دوباره بیایم به این ور نگاه کنیم، بحث گرون شدن و تورمی که در مسائل اقتصادی ایجاد شد و نهایتاً در بحث سوء مدیریتی که در ارتباطات داشتیم. یعنی ما بیشتر تلاش کردیم که همه چیز رو از اون نگاه چکشی و برخوردهای شکننده با جوان سطح تحکمی و دستوری برخورد کنیم.
خب اینا که دستور دین که نبوده که.
نه.
مثلا تو حوزه تربیت سه دوره 7 ساله تعریف میکنن که میگن دوره 7 ساله اول در واقع فرزند، آره، امیر، 7 ساله دوم عبیده و دوره سوم، عذرخواهم، دوره اول عبیده، دوره دوم امیر و سوم وزیر یا مشاور. خب این که دین که اینو به ما نمیگه، یعنی این که ما چکشی برخورد کردیم که دین اینه که ما انتقال نمیده. ما چرا این کارو کردیم به نظر شما آقای محمدی؟
ما خب ایدئولوژی و دین به شکل درست و منطقی در مباحث تربیتی دستورات مناسبی رو داره. خب ما اینجا نه این که اینها رو دینی برخورد کنیم، ما از نگرش خیلی غلطی به تربیت فرزند رو از ابتدا داشتیم و داریم و اون حاکی از اون نگاه مالکانه است به فرزند. ما دین میدونید که دستور اکید داره که فرزندان رو تکریم میکنه، یعنی برای فرزند دستورات بسیار مؤکدی داره که فرزندان ما تکریمه، ولی ما از همون ابتدا بچه رو به عنوان یک برحال کالا، به عنوان یک ابزار بهش نگاه میکنیم و معتقدیم که این متعلق به ماست، تمامتش به ما متعلقه. به همین دلیل بعدش تصمیم میگیریم، به همین دلیل بهش اجازه تصمیم گیری و مشارکت نمیدیم.
هنوزم همینیم آقای محمدی؟
بله،
ما هنوزم همینیم برای بچه‌هامون.
هنوزم همینیم. ببینید، ما الان داریم،
خب اگر دین نیست، اگر ایدئولوژی نیست، آقای محمدی، اگر این چیزا که شما میگید رضا ایده تفکر دینی نیست، به سبک زندگی ما برمیگرده، به نوع گذار ما برمیگرده، به چی برمیگرده؟ چرا ما اینجوری شدیم؟
بله، درست اشاره فرمودید، ما یک جامعه در حال گذار هستیم.
خب.
و این جامعه در حال گذار یکی از اون پارامترهایی که خیلی بهش توجه کردن همین مباحث تربیتی و تعلیم و تربیتشون بود.
بله.
یعنی همزمان با اون تغییرات اقتصادی و تغییرات شگفتی که در ساختارهای اجتماعیشون اتفاق افتاد، اومدن و این نکات تربیتی رو هم مد نظر قرار، یعنی تعلیم و تربیتشون هم لباس عوض کرد. منطبق شد بر شرایط گزارشون.
بله.
اگه توجه بفرمایید، آموزش و پرورش ما همون آموزشی هستش که ما در دوران سنتیمون داشتیم.
بله.
همون آموزشی هست که هنوز به کار آمدی و مهارت بچه های ما بی توجهه.
بله.
یعنی در واقع یک نوع تعلیم و تربیت ناکارآمد امروز در جامعهمون هست که بچه ها رو صرفا در یک رقابت تحصیلی و پر از استرس قرار میده.
بله.
و عملا برای تربیت یک نسل و نسل های بعدی برنامه نده، نسلی که مطابق و منطبق بر اون تغییرات و گذار تازه و تکنولوژی ها و فضای جدید بشه. و امروز میبینیم که ساختارها تغییر میکنه.
بله.
اون باورها تغییر میکنه، اما اون چیزی که انتظاراتی که از جامعه هست همون انتظاراتی است که ما از اون تعلیم و تربیت سابقمون انتظار داریم. در این حال خب باید انتظار داشته باشیم که خانواده با همون سبک و سیاق شکل بگیره، خانواده ای که خیلی نمیتونه خودش رو منطبق کنه. جوان امروز ما خیلی به لحاظ ارتباطی ماهر نیست، به همین دلیل آسیب میبینه، دچار اعتیاد میشه، اگه ازدواج کنه طلاق گریبان گیرش میشه، و یا اینکه خیلی از ناهنجاری هایی که در سطح جامعه شاهدیم. خب الان شما میبینید که سن ازدواج داره رشد میکنه، میره بالا. یک ارتباطات نامتعارف که شما اشاره فرمودید، حالا اون ازدواج سیاه یا به تعبیر گفته میشه ازدواج سپید، در اتفاق میفته. اگر حتی در شهرهای کوچکتر این ازدواج به شکل ازدواج سفید هم اتفاق نیفته، ولی یک روابط نامتعارفی در بچه ها قابل پیشبینی و این خطر وجود داره، در معرض خطر هستن. شما اگه فکر کنید خود خانواده هیچ وقت نیومده که اون آلترناتیو ارتباطی، اون نیاز ارتباطی فرزند رو درستی تعریف کنه، یا تعلیم و تربیتش نیومده اون مهارت کافی براش تعریف کنه و ایجاد کنه.
بله.
که این ارتباطات میاد جایگزین میشه، یعنی فرد با من یک نیاز میره ورود پیدا میکنه تو ارتباطات. خب از اون برم که برای بحث ازدواج میبینیم که یه وقتی ما به صورت افراطی روی بچه ها تو سنین 15 تا 20 سال تأکید ویژه‌ای داشتیم که اگر یه دختری، اگر یه پسری از سن 20 سال گذشت، این دیگه ترشیده است، نمیدونم یک اتفاق بدی براش افتاده و این دیگه دیر شده. همونجا ما به بالندگی و سن رسش هم منطقی نگاه نکردیم، یعنی بچه‌ای رو آوردیم قبل از رسیدن به سن رسش، اینا رو وادار به ازدواج کردیم، ترغیب کردیم، رفتن و زندگی های ناموفقی تشکیل دادن. و این کم کم رو اون تصمیمات بعدی جامعه و روی کرد و نگرش بعدی جامعه اثر گذاشته. امروز میبینیم خیلی ها دیگه واقعا از اون شرایطی که برای ازدواج جاری است و از اون مسائلی که در ارتباط با ازدواج جاری است گریزانند و تکلیف میرهند زندگی تنها و مجردی رو برگزید.
آقای محمدی، خب شاید تو سیاست های کلانمون الان ما مثلا اصلاحات صورت داده باشیم تو این زمینه، مثلا 3-4 سال پیش سیاست های کلی جمعیت رو ابلاغ کردن سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب و گفتن که ما تا حالا اشتباه کردیم در باره جمعیت، الان باید درستش کنیم. شاید تو این حوزه ها هم داریم درست میکنیم راهبردها رو، من نمیدونم واقعا چگونه است. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی تو این زمینه شاید ورود کرده، که میدونم کرده این کار رو.
بله.
اما الان یه شهروندی الان داریم برنامه رو گوش میکنه، خب
بله.
تنها زیستم هست، ممکنه مثلا میل به ازدواج اون تعبیر سفید یا سیاهی که ما به کار بردیم داشته باشه، یا الان اصلا تو اون شرایط زندگی کنه. حالا این شرایط یا مطلوبش یا نامطلوب، اگر مطلوب باشه که ما به چشم آسیب نباید بهش نگاه بکنیم، یعنی تبعات رو پذیرفته. اما اگر کسی تو این شرایط باشه و این شرایط به ناچار و ناگزیری باشه که الان داره انتخاب میکنه، چطور میتونه این شرایط رو عوض بکنه؟ چون این نکاتی که جناب عالی گفتی تو شرایط کوچیک ما نیست، معمولا تو کلان شهرهای ما هست.
بله.
مثلا ما تو شهری مثل کاشانی هم چیزی نداریم، مثلا تو همدان نداریم، شهرهای بزرگ نیستن، شهرهای نسبتا کوچیکن که هنوز اون بافت مدرن امروزی نیست. بافت مدرن از جهت تعریف نمیگم، از جهت شرایط و پوزیشن دارم میگم. الان یکی داره گوش میکنه، چه کنه که اگر این براش یه آسیبه، اگر تنها زیستی داره او رو آزار میده، این شرایط رو عوض بکنه با همه اون آسیب هایی که بهش وارد شده و الان این شده زندگیش؟
ببینید، اول اینکه ما شهرهای کوچیک رو خیلی مستثنا نکنیم. من عرض کردم که در شهرهای کوچیک امکان ورود افراد به ازدواج های سفید و این گونه وجود نداره. بنابراین این مثل همون بادکنکی مونه که یه جاش به هر حال محدود میشه، از جا بیرون میره به صورت آسیب های دیگر برای این بچه ها خودش.
بله، اصلا ممکنه اصلا طرف مهاجرت کنه به شهرهای بزرگ و این اتفاق بیفته. قبول دارم این رو،
یا مهاجرت یا اینکه یک آسیب های اجتماعی دیگه.
آقای دکتر، تا این سیاست کلان نتیجه بده دو دهه طول میکشه دیگه. الان یه شهروندی با این آسیب مواجه، چیکار کنه؟
من اول اشاره کنم که ببینید، یک سری سیاست های کلان هم دست مقام معظم رهبری ابلاغ شده به دستگاه ها و همین که دستگاه ها ورود پیدا کردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان که اون موقع به عنوان وزارت چه سازمان ملی جوانان مطرح بود در سالهای پیش، 13 سال پیش یک سندی تهیه شد تحت عنوان سند ملی جوانان. چون این سند هنوز داره خاک میخوره در بایگانی.
نه میدونم آقای دکتر، ببینید من میدونم تا این بیاد انجام بشه شاید دو دهه دیگه هم درست نشه این موضوع.
همینه که متناسب نبود، یعنی حتی این سنده کارگشا نبود و علت این که و ما متولی هم برای حوزه جوان نداریم. حالا شما فرمایید اون جوانی که الان درگیر همچین قضیه هست الان چیکار کنه خودشو نجات بده؟ خب شما ببینید، هر جوانی نیاز عاطفی همراه با تعهد رو حتما داره، یعنی به لحاظ عاطفی
آدم دیگه باید داشته باشه، طبیعیه،
نیاز داریم اما همراه با تعهد. این ازدواج سفید خب یک نیاز ممکنه برطرف کردن یک سری نیاز هست اما بدون تعهد، و اینجا یک آسیب جدی که به فرد وارد میکنه که حاکی از تنهایی مطلق، افسردگی و اضطرابی است که میتونه در آینده گریبانگیرش بشه.
خب آقای دکتر، اینا همش آسیب بود گفتیم. ببینید الان من فکر کنید من تنها زیست، خب دارم صحبت های دکتر محمدی رو گوش میکنم، میگم آقای دکتر محمدی تا این سیاست ها درست بشه، اصلاح بشه، من از بین رفتم، یعنی نسلی که من تنها زیستی رو انتخاب کردم من از بین میرم. الان آقای دکتر محمدی به عنوان آسیب شناس داره مشورت به من میده، من برای اینکه از این تنها زیستی نجات پیدا کنم که الان برای من شده یه آسیب، من الان باید چیکار کنم؟ مثلا سبک زندگیمو عوض کنم، به تصمیم به ازدواج بگیرم، مهارت های ارتباطیمو بالا ببرم، از کجا شروع؟ به عنوان یه شهروند چجوری راهنمایی میکنید؟ اگه ممکنه یک دو دقیقه توضیح بدید.
بله، قطعا ما برای اینکه افراد رو از این مرحله بخوایم یه مشاوره بدیم که خب به قول شما خودشون رو رها کنن،
بله،
این اولا برمیگردیم اینکه اون فرد باور داشته باشه که رها میشه.
بله،
یعنی اینکه چیزی که من و حضرت علی داریم براش میگیم اون به همین باور باشه. اما به واقع این که این قضیه خب زمان بره، یعنی به صورت یک نسخه اورژانسی که ما بگیم آقا این کارو بکن، مهارتات رو بالا ببر، ارتباطات رو تعریف کن، سبک زندگی رو تغییر بده، خب این چیز خیلی غیر منطقی به نظر میرسه. چون یه سبک زندگی بخواییم شما تغییر بدید نیاز به سالها زمان و برنامه‌ریزی دارید. اما برای جوانان ما اگر قرار باشه یک نسخه اورژانسی ما بپیچیم، بگیم خب اینا چیکار کنیم، ما باید حتما برای این جوانان دو تا موضوع رو در جامعه فراهم کنیم و به خود جوانان هم توصیه بشه اینجا. یکی این که ما اون فضای اشتغال رو برای جوان تعریف کنیم. معضلاتی که جوانان دارن این که این تنهاییاشون به خاطر اینه که حالت اشتغالشون زیر سوال و خود اشتغال میتونه یک حوزه اجتماعی کوچکی برای اینها تعریف کنه. دوم این که رو بحث مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های اساسی و کنترلی اینها کار بشه، یعنی افراد برن تو کلاس‌های مهارت‌های ارتباطی که متاسفانه در جامعه ما یک نگاه تقریبا گذرا و ناکارآمد هم بهش هست در حال حاضر، اینها رو ببره تقویت کنه. منتهی اینو من خدمت حضرت علی عرض کنم که کوتاه مدت نمیتونیم انتظار داشته باشیم چیزی که در طی 40-50 سال غفلت اتفاق افتاده تبدیل به یک باور و یک بینه شده، جهان بینی افراد تغییر کرده نسبت یک موضوعی مثل ازدواج. بخیم الان مثلا این رو حلش کنیم و این تجارد قطعی رو تبدیل به یک شرایطی کنیم که فرد احساس آرامش و امنیت بهتری داشته باشه. ما اینم قبول بپذیریم که اون فردی که امروز تجربه قطعی رو برمی‌دونه این تقریبا برای خودش از نگاه خودش بهترین حالت رو انتخاب کرده، ولی آسیبش به جامعه میرسه. ما الان سن باروری در جامعهمون داره پایین میاد و از اون ور اگر ما به دنبال این هستیم که خب فرمایش حضرت آقا اون بحث افزایش جمعیت